ملت مراجعه کنند، سرپرست خانوار فقط با ارائه کارت شناسایی معتبر، احراز هویت که شدن، اجازه نامه کتبی دسترسی به حساب‌های بانکی رو باید بدن که این اطلاعات بعد از اجازه نامه به سطح سیستمی به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان فراخوانی خواهد شد. میتونن 48 ساعت بعد از مراجعه به پیشخوان خدمات دولت به سامانه yaran10.mcls.gov.ir مراجعه کنن، کد ملی و اون کد رهگیری که براشون پیامک خواهد شد رو وارد کنن. بعد از مشاهده اطلاعات بانکیشون و تراکنشاشون اگر معترض بودن میتونن با ذکر دلیل اعتراضشون رو ثبت کنن.
ها، یعنی اطلاعات مالی مردم اونجا وجود داره؟
بعد از اجازه نامه کتبی اطلاعات مالی میاد. و من فقط بگم در دوره قبلی که یعنی در مرحله قبل که 170 هزار خانوار حدودا حذف شدن، ما متوسط تراکنش مالی متوسط واریزی سال 97 کسانی که معترض بودند 3 میلیارد و 400 میلیون تومان بود. فردی رو داشتیم که 49 میلیارد واریزی در سال 97 داشت، ولی خب این افراد به دلیل اینکه علاقمند نبودن در زمره پردرآمدها قرار بگیرن اعتراض کرده بودن به حذف یارانه‌شون.
عجب. خب اون دوستمونم کاش پیدا کنیم باشه گفتگوی انجام بدیم در فارکشن. بسیار خوب، از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
بهت پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمیرم این جانم پروانه میشم از عشق زیادی. تو رو خسته کردم تو دورم زدی، خواستی دورت نگردم بازم شوری عشق و لبای سردم. من این بازی و صد دفعه دوره کردم، نه راهی نداره گمونم خرابه، یکی دیگه دستام و تنها بذاره. دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره. منو بغض و بارون سکوت خیام، دوباره شکستم چه ساده چه آسون. به پاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی. غرورت گلو ما به هخلق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده.
اما مدیر کل امور موزه های کشور درباره سرنوشت الوه هخامنشی که خبر بازگشت اونها به کشور به تازگی رسانه ای شده، گفتگویی با همکارم محمد حسین هاشمی داشت. بشنوید.
وای کارگر سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدید به پادکشر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای کارگر شما بفرمایید که الان سرنوشت این الواح به کجا رسیده؟ شما یه جایی فرموده بودید که خودمون در داخل کشور میتونیم اونها رو بررسی کنیم و ببینیم که در حقیقت مربوط به چه زمانی هستن و چه نوشته هایی هستن و همه اینها. میفرمایید که الان وضعیت چطور هست؟
بله، زمانی که این الواح چشم شد در سال 1311، خب در اون دوره هنوز تخصصی که بتونه خط میخی رو در واقع بخونه و مطالعه بکنه وجود نداشته. خب این میشه در حدود مثلا 90 سال پیش و در اون زمان تصمیم گرفته میشه که این الواح به دانشگاه شهرشناسی شیکاگو فرستاده بشه و در اونجا مطالعه بشه و به ایران بازگردونده بشه.
بله،
این مسئله طولانی میشه تا اینکه روند بازگشت اینها رو ما شروع کردیم در سال 1381. بعد به یه مسئله شکایت و دادگاه و اینا در آمریکا کشیده شد و در نهایت رأیی که صادر شد به بازگشت این الواح به کشور بود. البته ما با دولت آمریکا مشکلی نبود، مشکل با تعدادی بودن که اینو میخواستن به عنوان کرامت بردارن که مسائل خاص خودشو داشت. در حال دانشگاه شهرشناسی شیکاگو با ما همیاری کرد، همکاری کرد و اونها هم وکیل گرفتن، چون به هر حال اونها امانت گیرنده بودن و ایران هم وکیل گرفت و یک کار خوبی انجام شد و در نهایت دیوان عالی آمریکا رأی به بازگشت اینها به کشور رو صادر کرد، یعنی درخواست اونها رو رد کرد و بخشی از اینها برگردونده شد و بخشی هم در حال برگردوندن هست که ما امیدواریم که در آینده نشندان دور همه این الواح به کشور ما.
خب مردم کی میتونن اونها رو از نزدیک ببینن؟
همین الان، از همین الان ما نمایشگاهی رو در موزه ملی ایران داریم و بخشی از این الواح رو به نمایش گذاشتیم و میتونن ببینن. البته همه اینها خب تعدادشون خیلی زیاد خواهد شد، نزدیک 13,000 کتیبه هست و نمایش همه اینها قطعا میسر نخواهد بود، ولی پژوهشگرانی که تو اون حوزه بخوان تحقیق و پژوهش بکنن دسترسی براشون وجود داره و بخش مهمی از اینها هم خوشبختانه خونده شده و بخشایی هم اگر خوانده نشده الان در داخل کشور ما، ما دیگه دکترات و رشته در واقع زبانهای باستانی داریم و فارغ التحصیل تو این حوزه داریم، کارشناسان و صاحب نظران زیادی داریم که در همین کشور میتونن مطالعه کنن و به چاپ برسونن متن این الواح.
آقای کارگر، ما الان چقدر از الواح این مدلی یا چیزهای شبیه به این رو میدونیم که در کشورمون نیستن؟ آماری داریم ازش؟
ببینید، این مجموعه الواح یک چیز کاملا منحصر به فرد بود و بایگانی مجموعه تخت جمشید بوده و این الواح حکایت از هزینه ها، پرداخت و صورت حساب ها عمدتاً هست که مربوط به کارگاه‌های تخت جمشید هست و اینها در اونجا نگهداری می شده. این یه چیز مشخصی هست. بقیه در واقع کتیبه هایی که ما داریم به شکلهای مختلف در دسترس هست. بعضی هاشون کتیبه های سنگی هستند که قابل حمل هستند و بعضی هاشون سنگ به اصطلاح سنگ نوشته هایی هستن که در دل کوه نوشته شده و اونها که خود در داخل کشور هستن. ولی این که ما الان بگیم آمار مشخصی رو داشته باشیم، نه. خب این الواح که الان نزدیک به 11,000 تاش هنوز در دانشگاه شهرشناسی شیکاگو هست، خب اونها دیگه کاملا دارای آمار و مشخصات هست و بازگردونده میشه. اینها که بازگردونده بشه، بقیه آثاری که لوح باشند و نوشته باشند تعداد خیلی محدودی هستند و به جز چندتایی که شناخته شده هستند بقیهش به صورت مشخص نیست که ما آماری رو از اونها داشته باشیم. ولی قطعا سازمان میراث فرهنگی در هر جایی از جهان،
وزارت میراث فرهنگی دیگه، البته
وزارت میراث فرهنگی، هر جایی از دنیا که اثری رو از ایران مشاهده بکنه و بتواند اثبات بکنه که به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده، نسبت به بازگردوندن اونها اقدام میکنه. که ما
خب وقتی ما نمیدونیم که چقدر الان در سراسر دنیا از این الواح خارج شده، یا نمیدونیم که چه چیزهایی از تخت جمشید رفته، یا نمیدونیم که چه چیزهایی از
در واقع یه مجموعه بوده و فقط در دانشگاه شیکاگو و به هیچ جای دیگه نرفته.
نه، اینا که اونا چیزایی بوده که رسما از کشورمون خارج شده.
بله بله.
و اینا رو میدونستیم. اما اگر خاطرتون باشه، مثلا یه دوره اومد که ما از شوش خیلی از آثار تاریخیمون خارج شد از کشور و دیگه هیچ خبری ازش نشد، یا خبرهای متعدد این شکلی رو داشتیم که حکایت از این میکرد که ما متاسفانه آثار تاریخیمون شاید حتی به ثمن بخش فروخته میشن و هیچ وقت دیگه سراغی هم ازشون نمیتونیم بگیریم. من مد نظرم و منظور نظرم این هست که آیا ما واقعا میتونیم پیگیری و ردگیری داشته باشیم از آنچه که از کشور خارج شده و تکلیفش معلوم نیست؟
قبل از سال 1340 قوانینی در کشور ما وجود داشته که اجازه حفاری های تجارتی رو میداده و این اشیا میتونستن در مقابل یک قراردادی که به دولت ایران میداشتن و مبلغ رو پرداخت میکردن، آثاری که از حفاری های باستانشناسی به دست میارن از کشور خارج بکنن. بعد از سال 1340 این امر ممنوع میشه و قانونن هیچ کسی فرد حقیقی یا حقوقی اجازه خروج اشیا رو نداشته. پس اشیایی که قبل از این قانون از کشور خارج شده الان شکل قانونی داره، چون بر اساس قوانین آن زمان کشور ما اینها از کشور خارج شده. پس ما روی اونها مطالبه ای رو نمیتونیم انجام بدیم. بعد از اون در پیش از اون انقلاب اگر اشیایی بر اساس پاوش‌های غیر قانونی، حفاری‌های قاچاق به دست آمده باشه و از کشور خارج شده باشه، ما زمانی میتوانیم اگر در حین خروج رویت بشه که به هر حال نیروهای انتظامی ما و گمرک ما اینا رو قطعا ضبط خواهند کرد، ولی ممکن هست که تعدادی مثل همه کشورها به صورت غیر قانونی از کشور خارج بشن. چون به صورت غیر قانونی رفته ما که اطلاعاتی از اینها نداریم، حد زده میشه که مثلا به هر حال با هم ما مشاهده میکنیم روی محفظه تاریخی یه حفاری قاچاقی صورت گرفته، اینی که اثری کشف شده پیدا کردن یا پیدا نکردن باز اینو ما نمیدانیم چون شواهدی رو نداریم. در این اساس ما اشیایی رو میتونیم پیگیری بکنیم که تو کاتالوگی چاپ بشه، توی یه موزه‌ای به نمایش یا نمایشگاهی ظاهر بشه، یا در یک حراجی شرکت بکنه، ما بلافاصله مطلع میشیم و اون رو در واقع اقدامات حقوقی در موردش انجام.
بسیار خوب. یادمون نمیره اون خبری که دوره اومد که 600 هزار شیء تاریخی در یک دوره 8 ساله از کشورمون خارج شد و
نه چنین چیزی اصلا صحت نداره به هیچ عنوان.
بسیار خوب، ممنونم که بعد از سالها تکسیمش کرد.
چیز سازمان یافته‌ای رو در کشور نداریم. دستیت آثار ما که در موزه ها حتما بدون کسری یک دونه شیء در طول 40-50 سال گذشته کاملا اینا هستن، محوطه های ما به خوبی حفاظت میشن. به هر حال حالا مواردی هم ممکنه پیدا، ولی این عدد و ارقام اصلا ما نمیدونم از کجا آمده و به هیچ عنوان اصلا ما نشنیدیمش.
بسیار خب، خوشحالم که این خبر رو شما تکذیب کردید، به خاطر اینکه سالها درباره این خبر صحبت میشد که
درصد. من این رو با زیر سپاهت عرض میکنم.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای کارگر، سلامت باشید. امیدوارم که حال میراث فرهنگیمون هر روز بهتر از دیروز باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای کارگر، مدیر کل امور موزه های کشور. خدا نگهدارتون، متشکرم از شما.
بسیار بسیار ممنونم که این هفته هم شنونده پارک شهر رادیو تهران بودید. هر روز از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:35 تا 9:40 دقیقه صبح میتونید همراه باشید با مجله صبحگاهی رادیو تهران. دوستتون داریم. خداحافظ.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس نیموشو بدم، بلوشو بدم، اسلوبایی بدم، سادشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2-3 حراجستون، ماهی 6 حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
نخستین جشنواره ملی شکوه جمعه، روایتی تصویری از جلوه‌های سیاسی عبادی نماز جمعه در سراسر کشور.
یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که امام کرد درست این کارها توجه کنید، همین نماز جمعه است. این حکم الهی که مدت‌ها بود، 1400 این حکم الهی به معناه حقیقی مرده بود. امام امت نماز جمعه را زنده کرد.
آخرین مهلت ارسال آثار 22 آبان ماه 1398. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای شکوه جمعه .ir مراجعه فرمایید. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه.
روز بخیر، ساعت 10:44 است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. سپاس که با ما هستید. همچنان برنامه در ساعت حضور ویژه پخش مراسم نماز جمعه تهران تقدیم به شما.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران. توفیق داریم امروز هم با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما بزرگوارانیم و مراسم با شکوه نماز جمعه امروز تهران رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان عزیز ارجمند، یادآوری میکنم نماز جمعه امروز به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابو ترابی فرد اقامه خواهد شد.
به جوانها عرض می کنم نماز جمعه را قدر بدانید. نماز جمعه مال شماست. به آحاد مردم عرض می کنم نماز جمعه را مأمن و ملجع دل و جان خودتان بدانید. فکر، روح از نماز جمعه تراوت پیدا می کند. نمازهای جمعه را اقامه کنید، به پا بدارید و امیدوارم که همه دستندرکاران نمازهای جمعه از جمله ائمه محترم جمعه در هر جا که هستند، زاد و توشه معنوی که مردم بدون احتیاج دارند در هر جمعه حاضر و آماده کنند، با بهترین بیان اون را تقدیم ذهنها و دلهای این مردم خداجوی و مؤمن کنند.
الله 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 الله
دوستان عزیز، به همت همکاران خوب هم در واحد فنی ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری مراسم نماز جمعه امروز برقرار شده و در این بخش از مراسم جناب آقای مهندس موهبتی مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت به مناسبت هفته سلامت سخنرانی دارند و من تقاضا میکنم که شما به سخنرانی آقای مهندس موهبتی توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
عرض سلام و تحیت دارم محضر شما نمازگزاران عزیز، بدون رحلت حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. گرامی میداریم سال روز تصویب قانون بیمه خدمات درمانی رو که مناسبت نامگذاری این روز هاست که هفته بیمه سلامت نامگذاری شده و به طور طبیعی نامگذاری این هفته ها بهانه ایست برای تبیین عملکرد و برنامه های و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی. موضوع سلامت یکی از رویکردهای مهم و مورد توجه تعالیم دینی و اسلامی ماست. آیه معروف و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و یا روایات متعددی که ما در بحث سلامت و امنیت داریم و تأکید میکنه که نعمتی است مجهول که وقتی شما به بیماری گرفتار بشید قدر اون رو میدانید، همه اینها نشان از توجه تعالیم دینی به موضوع سلامت هست. بیمه های خدمات درمانی منطبق بر دستورات و تعالیم اسلام عزیز و برخواسته از اصل مترقی 29 قانون اساسی که دولت رو مکلف میکنه تا شرایطی رو فراهم بکند به لحاظ بازنشستگی، بهداشتی، درمانی و یک تکلیف برای دولت و یک حق برای مردم هست، از زمان تصویب این قانون دستاوردهای ارزشمندی رو برای کشور به همراه داشته است. امروز ما مفتخریم که حدود 91.4% از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه های خدمات درمانی است. اون تعدادی هم که بهره نبردند از پوشش بیمه همگانی، منع قانونی برای این انجام این مهم وجود نداشت، خودشون احتمالاً سستی کردن، کاهلی کردن، یا هم به دلیل این که در قوانین قبلی ما روی تخت بیمارستان میتونست فرد خودشو بیمه بکنه، نیازی برای این که پوشش بیمه‌ای رو برای خودش فراهم بکنه ندانسته. 40 میلیون از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات سازمان بیمه سلامت کشور هستند. گروه های مختلفی مثل کارکنان دولت، بازنشستگان عزیز، روستاییان 22 میلیون، خانواده محترم شهدا، ایثارگران، طلاب، دانشجویان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بیمه پردازان و اونهایی که در طول این دولت بیمه رایگان شدن، گروه هایی هستند که از پوشش سازمان برخوردار هستند. یکی از افتخارات کشور که نشان از تعهد و حمایت نظام به مباحث محرومین داره بیمه رایگان بود، گرچه یه عده‌ای هم شاید تمکن مالی داشتن و از این ظرفیت استفاده کردن، اما امروز 34 میلیون بیمه شده ما بیمه رایگان هستن، یعنی وجهی بابت پوشش بیمه خودشون پرداخت نمی کنن. در همین سمینار هم اجلاس اخیری که وزرای منطقه مدیترانه شرقی بودن، دیدید به منعکس شد که رئیس سازمان جهانی بهداشت شگفت‌آور بود برای ایشون که اتفاقاتی که در طرح تحول سلامت، افتخاراتی که برای نظام در پوشش بیمه همگانی و توجه ویژه‌ای که به محرومین وجود داره رو ایشون شهادت میداد و اظهار شگفتی میکرد. حدود 90% هزینه‌های مردم در بیمارستان‌های دولتی و در بخش خصوصی تعرفه دولتی و 70% هزینه‌های مردم در بخش سرپایی توسط سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت میشه. یعنی اتافاکت و هزینه مردم از جیب خودشون برای حوزه سلامت که همیشه مورد تاکید بود که بایستی کاهش پیدا بکنه و روزی 70% بود و بعد از 58% امروز به 32% رسیده است، یکی از نمادها و توصیه‌هایی است که مقام معظم رهبری به کرات در فرمایشات خودشون میگفتن و در سیاست‌های کلی سلامت هم ابلاغ شد که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. این تنها مسائل مالی نیست، تنها صیانت و حفاظت مالی نیست، حتما دسترسی عادلانه به خدمات بهداشت و درمان در اقصا اقصانقات کشور مورد توجهشون بود. چه بسا کسانی هستن تمکن مالی داشتن اما دسترسی وجود نداشت در نقاط مختلف و نقاط مرزی و محروم کشور. شما ملاحظه میکردید ما متخصص نداشتیم، ما پزشک نداشتیم. امروز 28 میلیون ایرانی که در روستاها و در شهرهای زیر 20 هزار نفر قرار داره و عشایر عزیز ما طی تفاهمی که بین ما و وزارت بهداشت هست از 12 خدمت برخوردار هستند، از دندان پزشکی بگیرید، پزشکی، مامایی، آزمایش، تصویربرداری. در 4000 مرکز خدمات سلامت روستایی این خدمات داره ارائه میشه. در 18000 خانه بهداشت 1 تا 3 بهورد حضور دارن که اینا دارن بیماریابی میکنن، آموزش میدن، پیشگیری میکنن. همین طرح بزرگ که کنترل فشار خون که یک حادثه بزرگ بود در کشور، یا همین کنترل دیابت، اینا اتفاقاتی است که نتیجه تلاش سطح 1 در کشور، همین روستاییان و بهورزان عزیز که دارن تلاش میکنن. امروز باعث مباهات است که رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که حذف سرخک، گواهی حذف سرخک، گواهی حذف سرخجه، گواهی حذف تراخوم رو ما امروز در بیماری های کشور داریم. نمیز افتخارات کشور ماست به دلیل اقدامات ارزشمندی که در این حوزه صورت گرفته. قریب 4800 خدمت در بسته خدمات سازمان های بیمه‌ای، 2450 قلم دارو، 48000 لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی داره از حمایت های بیمه‌ای برخوردار میشه. هدفمند کردن بیمه رایگان به سوی گروه های نیازمند، منطقی سازی رفتارهای هزینه‌ای، اجرای راهنماهای بالینی، جلوگیری از ایجاد همپوشانی چند دفترچه بیمه‌ای و نظام ارجاع به پزشک خانواده در روستاها از کارهای ارزشمندی بود که در طول این دوره و دوره‌های قبل شروع شده و امروز ما نتایج ارزشمند او رو داریم می‌بینیم. توجهی که نظام به بیماران خاص داره، 73000 بیمار ما در سازمان خودمون داریم، 2 در 1000 هست، اما هزینه‌ای که داریم می‌کنیم 9% هست. توجهی که به اتباع خارجی در کشور میشه، 100000 تبعه خارجی و پناهنده داره از خدمات ارزنده بیمه‌ای بهره‌مند میشن. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در سفر اخیر و صحبت اخیری که داشت از افتخارات نظام بیمه‌ای نام میبرد در کشور. اینا بایستی تبیین بشه. و سخن آخر بحث استقرار سازمان الکترونیک هست. امروز هدایت سازمان‌های بیمه‌ای بدون آیتی و زیرساخت‌های الکترونیک در حقیقت همون هدایت هواپیما بدون رادار هست که اتفاقات ارزشمندی در این بخش رخ داد. پروژه پرونده الکترونیک سلامت به عنوان مهمترین پروژه ملی کشور در دولت الکترونیک در حوزه سلامت کار ارزشمندی بود که به همت وزارت بهداشت شکل گرفت و با حضور رئیس جمهور محترم به بهره برداری رسید. تردید نکنیم و نکنید که پرونده سلامت الکترونیک به بهبود تجویز و درمان، به بهبود بیماری ها، به ایجاد دیتاهای مناسب برای سیاست گذاری صحیح، به ایجاد و استقرار نظام خرید راهبردی و نظام ارجاع کمک خواهد کرد. نسخه الکترونیک در 235 شهر کشور در حال انجام هست و تا پایان سال انشاءالله 100% شهرهای کشور زیرساختهای مورد نیاز فراهم خواهد شد. رسیدگی اسناد الکترونیک به همین ترتیب در 440 بیمارستان داره عملیاتی میشه که اینا از افتخارات نظام هست. چون وقت کم هست من صحبتم رو خلاصه میکنم و سخن آخر این که امیدواریم با تلاش نظام پزشکی، گروه‌های پزشکی، مردم عزیز بتوانیم این تغییر رفتار رو در استقرار سازمان الکترونیک شاهد باشیم. و بحث بیمه اجباری که در 13 آبان ماه با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور آغاز خواهد شد، فرصتی است برای عزیزانی که فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند. منتظر این نشیم که حادثه‌ای رخ بده بیمار بشیم بیایم سراغ بیمه. نه، بیمه برای حفاظت و صیانت از زمان بیماری است. یارانه متقاطع یعنی همین، یعنی در زمان سلامت برای بیماری، در غنی برای فقیر، سالم برای بیمار. نه اینکه ما یک سازمان